أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون فصل اول بحث تمام شد که خدای سبحان هو القائد. الان فصل دوم را آغاز کردن که هو السائق، همونطوری که زمام هر متحرکی به دست اوست، تحریک سیاقی هر متحرکم به دست اوست. این تحریک سیاقی عبارت از آن است که از پشت سر متحرک را به کوشش وادار میکنند و این دو قسم است: یا او را به طرف جحیم سوق میدهند یا او را به طرف بهشت بدرقه میکنند. پس متحرک گذشته از اینکه یک قائدی دارد، یک سائقی هم خواهد داشت. این سائق درباره جهنمیان همون هوا و هوس اونهاست که اونها را از پشت سر به طرف جهنم فشار میدهد، و درباره بهشتیان همون ریاضت های مشروع اونهاست که اونها را از پشت سر به طرف بهشت بدرقه میکند و تأیید میکند. در هر دو حال سائق خداست و احتیاجی به این کلمه و نسوق المجرمین ندارد، برای اینکه اگر معنا عام است همون آیات سوره زمر کافی است، دیگر لازم نیست که ما از خصوص آیه و نسوق المجرمین استفاده کنیم، اونگاه به تکلف بیافتیم بگوی مجرمین یعنی کاسبین یا کسب سیئات و یا کسب حسنات، بلکه در خود سوره مبارکه زمر سوق هر دو گروه مطرح است، هم سوق مؤمنین که به طرف بهشت سوق داده می شوند و هم سوق کافران که به طرف جهنم سوق داده می شوند. آیه 71 به بعد سوره زمر این است. صدر این فصل که به عنوان متن است همون آیه 70 است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون. این متن کلی است. هر کسی به عمل جزا داده می شود. گاهی ممکن است که در صغرا مناقشه بکنن، بگوین این عمل من نبود یا من چیز دیگر عمل کردم. جوابش این است که او بهتر می داند عمل تو چیست. گرچه تو فلون عمل را کردی اما با غیبت از دست دادی، یادت رفته، پس اعتراض نکن، نگو به این که من عمل کردم عملم کو. این آیه 70 که متن است این دو تا مدعا دارد: یکی و وفیت کل نفس ما عملت، یکی این که خیلی ها ممکنه در قیامت اعتراض کنن پس اون اعمالی که ما کردیم کو، و اعلم و ما یفعلون. خیلی پس با این حصر کلی منافات ندارد که هیچ کسی از هیچ عملی که کرده است محروم نیست. این کبرای کلی. حالا اگر در صغرا مناقشه بشود، کسی بگوید من فلان عمل را کردم و فعلا اون عمل را نمیبینم، میفرمان این تام نیست، برای اینکه او اعلم از توست، اون عمل مال تو نبود، برای اینکه اون عمل را رایگان به دیگری تفویض کردی یا بالغیبه یا امثال ذالک. این متن بحث است که وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون. اونگاه در آیه 71 به بعد این متن را تفصیل میدهند. خب نحوه توفیع اعمال به چیست؟ به این است که وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرن. اینا را دست دسته هی میکنن به طرف جهنم. حتی اذا جاءوها ملاحظه فرمید به اینکه فرقهای سوق جهنم با سوق بهشت چقدر است. حتی از جاوها جوابش مشخص است، فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا ولکن حقت کلمة العذاب علی الکافرین. وقتی این سوال جواب در در جهنم انجام شد، اونگاه قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. این مال گروه اول. اما وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، که این سوق سوق بدرقه است، نه سوق هی کردنی که دامدارها اون دامو هی میکنن. حتی ازا جاؤوها و فتحت ابوابا، دیگه جزا جواب ندارد، جوابش به قدری اهم است که اصلا لفظ گویا نیست. حتی ازا جاؤوها و فتحت ابوابها، اونجا چون واو ندارد خود فتحت جزاست، جواب است. اینجا چون واو دارد جز تتمه شرط قرار میگیرد. وقتی آمدند و درها باز شده است، خب چی؟ چیزهایی نصیبشون می شود که لا تعلم و نفس ما اخفی لها من قرة اعین و قابل تعبیر نیست. حتی ازا جاوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اون خزنه که جلو میان سلام میکنن، به استقبال میان. اینجا که فهمود به سیغه، اینا معلوم شد که بدرقه میشن. اینا وقتی وارد شدن حرفشون این است: وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض، یعنی ارض الجنه، نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. دیگر یوم القضا، یوم الفصل کارش انجام داد، بین تبهکاران و بین پرهیزکاران قضا شد، حکم قطعی صادر شد. گوینده گفت الحمد لله رب العالمین. حالا این قائل کیست یه بحث جدایی دارد. بنابراین مسئله سوق چه در باره مؤمنین و چه در باره کافرین هست. نیازی نیست که ما بگوییم مجرمین شامل مؤمنین هم می شود، برای اینکه اونها جرم و جریمه بر بدنشون تحمیل کردن با ریاضت ها و مشقت ها. دور بیفتیم برای چی؟ مطلب حق است و نیازی هم به این تکلف سرد نیست. و نسوق المجرمین معنای خود را دارد و نحشر المتقین الی الرحمن وفتا هم معنای خود را دارد و سیاق هم برای مؤمنین هست هم برای کافرین. البته بقیه مطالب درست است که چون خدای سبحان بعد قبل از اینکه بخواهد مسئله را به طور شرح بیان کند، یعنی قبل از اینکه وارد آیه 71 و 72 و 73 اینها بشود که شرح مسئله است، یا آیه کوتاه را به عنوان متن ذکر کرد که وفیت کل نفس ما عملت. و اگر کسی برود در سورا مناقشه کند، بگوید بسیار خوب، هر که هر عملی کرد به اون عمل جزا داده می شود، پس من اون عملی که کردم چی شد؟ جواب این است که وهو اعلم و به ما یفعلون، خدا می داند که تو چه کرده ای، خدا بهتر از تو می داند، خیلی از اعمال رو تو باد دادی، خلاصه از بین بردی. این متن قضیه است. اومد این متن را که در آیه 70 هست، در آیه 71 و 72 و 73 اینها به طور تفصیل و تشریح بیان فرمودن. قائد خدای سبحان از سائقم اوست. مظاهر قیادت و سیاق هم همون فرشتگانی هستند که یا از جلو رهبری میکنن و یا میکشن، کشون میکشن. خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا، اونا همون هایی هستند که اینان دابه را میگیرن، کشان کشان میکشن. یا سیغ الذین اجرمو مثلا جهنم مثلا زمرا، اینا همونهایی هستن که از پشت سر هی میکنن. ولی در هر دو حال، چه قیادت چه سیاق سوق، چه در باره بدان چه در باره خوبان، اینا رو مظاهر اعمال این هاست. و اگر کسی عمل خوب داشت، قائد خوب و سائق خوب بهرش می شود، و اگر کسی عمل بد داشت، قائد بد و سائق بد نصیبش می شود. بد یعنی بد نسبی که نسبت به او تعذیب است. این مسئله رو که گذروندن، باز اشاره می کنن به این که اون چه که به عنوان سائق هست عین هوای اوست که به صورت سائق در آمده و او را به طرف جهنم هل می دهد و فشار می دهد. بر اساس اون اصل کلی که جزا جز و عمل چیز دیگر نیست، که هل توزون الا ما کنتم تعملون، یا گاه به صورت انما، انما توزون ما کنتم تعملون، یا به صورت نفی و اثبات که جزا داده نمی شوید مگر به عمل، بر همون اساس حصر جزا در عمل می فرمون به این که این هوس هست که به این صورت در آمده. اونگاه وقتی که بدان که به جهنم تهدید می شدن، وقتی به جهنم رسیدن، معلوم می شود که جهنمی در کار نبود. بیان ذالک این است که جهنم به معنای آتش، این برای همیشه سر جاش محفوظ است که در بحث خلود گذشت. جهنم به معنای که جایی که آتش در او هست، این سر جاش محفوظ است، به مالا ربیفی، و آتشش هم خاموش نمی شود، این به مالا ربیفی. کفار و منافقین و مشرکین در او می سوزن، اینم به مالا ربیفی. و کلما نزدت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، اینم به مالا ربیفی. اما معنای جهنم که بعد است برطرف می شود، چون اون چاه بعید القعر را می گوین بئر جهنم. کفار که واقعا دور بودن، ینادون من مکان بعید، و اعمال غربی را انجام نمی دادن، یعنی کاری را قربتن الالله انجام نمی دادن، دور بودن. وقتی دور باشن نمی بینن، وقتی کسی نبیند کور است، ولی وقتی نزدیک رفت می بیند، وقتی که می بیند معلوم شد کور نیست. پس اون دوری برطرف شد. اون که می گفت به این که ناری نیست و جهنمی نیست چون نمی دید، الان می گفت ربنا ابصرنا و سمعنا. پس جهنم به معنای بعد برطرف شد، اما به معنی نار و سوزش و عذاب علیم و امثال ذلک سر جاش محفوظ است. این یه مطلب. مطلب دیگر اینی که در قرآن کریم فرمود اونهایی که در دنیا نمی بینن، در آخرت به طریق اولا نمی بینن. این با اون آیه‌ای که میگوید در آخرت اینها میبینن چجور جمع شود؟ طایفی از آیات دلالت دارد بر این که اینها در آخرت میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. طایفه دیگر دلالت میکند بر این که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. این من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا کبرای مسئله است. صغرای مسئله را در سوره حل بیان کرد که فرمود اینها کورن، واقعا کورن. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. چه در سوره بقره چه در سایر سور فرمود صم بكم عم بیون فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون امثال ذلک. پس صغرای مسئله را درباره کفار و منافقین و مشرکین چندین جا فرمود. کبرای مسئله را هم فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. یعنی کافر و مشرک و منافق که در دنیا کورن، در آخرت کورترن. معذالک درباره همین گروه میفرماید اینها خیلی خوب و روشن میبینن من ربنا ابصرنا و سمعنا. جمع بین این دو طائفه در سایه تحلیل معنای صراط روشن میشود، چون این گروه مخصوص که در صراط درندگی یا سر در صراط چرندگی و امثال ذلک حرکت میکنن صراط مطلق ندارن. صراط مطلق را اون مؤمن دارد که عمری در نماز گفت اهدنا الصراط المستقیم، با اون الف لام گفت. و اما دیگری ما من دابته الا و هو آخذ و مناسیتها ان ربی علی صراط المستقیم، اون دیگری که علی صراط الغضب حرکت میکند، علی صراط شهوت حرکت میکند امثال ذلک، این در همین صراطی که هست صراط جهنم را دارد طی میکند. قبلا جهنم را نمیدید، انکار میکرد، الان کاملا جهنم را میرد. میگه ربنا ابصرنا، ابصرنا نه یعنی انبیا و اولیا را، نه یعنی بهشت و درجات بهشت را، نه یعنی عرش و امثال عرش را، یعنی جهنم و شعلش را دیدم. این چنین نیست که واقعا کافر در قیامت حالا انبیا و اولیا را ببیند، که اگر فزوره به بین هم سور باطنه فیه رحمه ظاهره من قبله العذاب، این که دیگر باطن دیوار رو نمیبیند، که این ظاهرش رو میبیند، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. در دنیا این چنین بود، در دنیا مسجد بود، حوزه بود، مراکز مذهب بود، که در درون حوزه و مسجد و مراکز مذهب سخن از خدا و قیامت بود، این بیرون دروازه مشغول فساد بود. در دنیا کاری به درون حوزه و مسجد و مراکز مذهب نداشت، پشت دروازه به دیوار مشغول گناه بود. همین معنا در قیامت مجسم می شود برای او، فزور به بین هم به سور له باب باطنه فیه الرحمه ظاهره من قبله العذاب. چطور این در دنیا بیرون دروازه مذهب بود و جز معصیت چیزی نمیدید، این همه آیات و بینات آمد او ندید و ایمان نیاورد، در درون این سور این همه رحمت ها و برکات هست، این نمیبیند. این طور نیست که اون کبرای کلی که فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا منافات داشته باشد. البته این شرح را قیصری خوب از عهدش برآمده است، منتها اون کم لطفی در مسئله و نسوق المجرمین هست، یعنی اگه انس بیشتری در خدمت قرآن کریم بود مطلب حق است. نیازی نیست که انسان کلمه مجرمین را گاهی به معنای تبهکاران و گاهی به معنای کسانی که جرائم و اجرام را بر خودشون تحمیل میکنن تفسیر بکنیم. مطلب علیه الحق است و جهنمی ها بعدشون برطرف میشود، نه آتش. اون که نمیدید همکنون میبیند، اما فقط آتش را میبیند. اون کسی که قسیم الجنت و النار است و از کنار او هم ممکن است بگذرد و دستور به آتش بدهد که هازا عدوی فخوزی، او را نمی بیند، حرف او را هم ممکنه نشنود، چون که در دنیا او را نمی دید و حرف او را هم نمی شنید. پس اگر فرمود به این که فزال مسمى جهنم فی حقهم، مسمى جهنم یعنی اون مسئله جهنم بودن، اون دور بودن هست، و این دائما در عذاب علیم دارد می سوزد. فرق دیگری که بین جهنمیان و بهشتیان است این است که بهشتی چیزی طلب ندارد، هرچه نصیب او شد هبه است. تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در این صحیفه مبارک سجادی یک دارد که منن و کبتدا، یعنی اصل کلیست، خدایا هرچه تو دادی مسبوق به سابقه نیست که کسی عمل کرده باشد چیزی از شما دریافت کرده باشد، چون خود اون عمل هم فیض شماست. لذا مننوکه ابتداء جزا نیست، حالا اگر شما روی تشویق فرمودید جزای اونها بهشت است، جزای اونها لقاء الله است و امثال ذلک، خود این تعبیر تشویق آمیز هم منت است، منن و کب تدا. ولی درباره جهنمیان هیچ چیزی برای اونها جز عدل، اون هم آمیخته با عف نیست. پس کیفر جهنمی ها مسبوق به استحقاق است، ولی پاداش بهشتیان مسبوق به استحقاق نیست، بلکه مسبوق است به یک منت دیگری و تفضل دیگری. لذا بین جهنمیان و بهشتیان این فرق رو گذاشتن. بعد می فرمان به اینکه جهنمیان به اجبار رفته اند و بهشتیان به اطاعت عنایت الهی راه را طی کردند. این کلمه اجبار که در متن آمده است اون را قیصری به خوبی شرح میکند و شواهدی از متن استنباط میکند که منظور جبر مصطلح نیست، خدا مجبور نکرده است، اینها به سوی اختیار خود را مجبور کرده اند که امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار، مثل انسان معتادی که ترک این مواد مخدر مقدور او نیست. اون که میگوید ربنا غلبت علینا شقوتنا، اون به دست خود خود را مبتلا کرده است، سوابق کار او و لواحق کار او او را فشار میدهد، او محفوف به دو قائد و سائق است، با فشار این کار را انجام میدهد و این امتناع به اختیار لا ینافر اختیار، خودش در درون مجبور است، برای اینکه هم قائد سو و هم سائق سو را به دست خود ساخت و بافت. ولی نسبت به ذات اقدس اله جبری نیست. لذا شارح می فرمان که مصنف جبر را به خدای سبحان نسبت نداد است. مطلب دیگر اینه که این تعبیر مصنف که فرمود به هذه الحکمت من علم الارجل، این یه متن سنگینی است. اون این متن را، یعنی انسان تا راه نرود توحید ذات افعالی برش روشن نمی شود. اما آیه سوره مائده که فرمود لو ان اهل الکتاب آمنوا و اتقوا، لو ان مثلا اهل الکتاب و لو انهم اقاموا التوراة و الانجيل و ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. این و من تحت ارجلهم را به علم سیر و سلوک معنا بکنیم و متن را که مصنف فرمود به حاضر حکمتو من علم الارجل با آیه سوره مائده تطبیق بشود، یعنی هیچ مساس علمی ندارد، از پایه علمی ندارد. حرف صحیح همان است که استادشون مرحوم کاشانی چه در شرح فصوص فرمودن و چه در تمون تعویلاتشون به نام تعویلات کاشانی فرمودن. بیان زارش این است که مصنف فرمود این بدون سلوک نمی شود. بسیار، چه کار دارد با آیه سوره مائده؟ آیه سوره مائده نمی گوید به این که اگر شما راه رفتید این علم توحید افعالی نصیب شما می شود که این بشود جز علم سیر سلوک و اون معارف برتر بشود جز علوم مافوق، بلکه آیه می فرماید به این که اگر اهل کتاب به کتابهای آسمانی عمل بکنن هم علوم فائقه نظیر معرفت الله و معرفت اسماء الحسنا و کتب المنزله و وحی و رسالت و این گونه از معارف، هم علوم مادون زمین شناسی و کشاورزی و دامداری و همین علومه که جزء لوازم زندگی است، هر دو رو خدا به شما میدهد. نظیر این اون آیه‌ای که فرمود هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم، این است. اونجا که مرحوم کاشانی در این تعبیلاتشون دارد مشابه همون تعبیر را در در شرح فصوصشون دارن. در جلد اول تأویلات صفحه 336 ذیل آیه ولو انه اقام و تورات و الانجیل این چنین می فرماین. البته این رو در اون مقدم ملاحظه فرموده که این تفسیر نیست. خود مرحوم کاشانی دارد که اگر کسی این را تفسیر بداند مصداق من فسر القرآن به رأی خواهد بود. یه تأویل محض است، یعنی نباید توقع داشت که لفظ این بار را دارد. نه این نیست، این تفسیر نیست، خود ایشون در مقدمه دارد. بعد می‌فرمان به این که ولو ان اهل کتاب آمنو، تا به اینجا میرسن لأکلو من فوقهم ایل رزقو من العلوم العلوی روحانی العلوم الالهیه والحقائق العقلیه الیقینیه والمعارف الحقانیه التي بها تدعو الى معرفه الله ومعرفه الملكوت والجبروت ومن تحت ارجلهم اي من العالم السفلي الجسماني العلوم الطبيعيه والمدركات الحسيه التي تدعو بها الى معرفه عالم الملك فعرف الله باسمه الظاهر والباطن بل بجميع الاسماء والصفات ووصلوا الى مقام التوحيدين المذكورين. مشابه همین معنا را در شرح فصوص دارن، دیگه نیازی به تکلف قیصری نیست. بعد میفرمان به این که اگر کسی اهل راه باشد اون مستور برای او مشهور خواهد شد و اون مشهور برای او مستور می شود. بیان ذلک این است که اگر چیزی من ورای حجاب بود، پشت پرده بود، انسان به جای رسید که پشت پرده را دید، خود پرده کنار می رود. اگر خود پرده کنار رفت، خود پرده می شود محجوب، چون پرده اگر تاه شد و جمع شد و به کنار رفت، ماورای او که مستور بود مشهور می شود. و اگر مسدول باشد و آویخته باشد، ما برای او مستور است و خود پرده مشهور. اگر کسی توانست پرده را کنار بزند، ما برای او مشهور می شود و خود پرده مستور. این است که تا کنون چند بار گفتن به این که پیش حکیم و متکلم و اهل تقلید خلق مشهور است، حق معقول. حالا با براهین حق را می فهمن یا با ایمان و تقلید به حق معتقدن، ولی پیش عارف حق مشهور است و خلق مستور بل متوهم. این فرمایش را که تا کنون در همین فصل هودی قبلا هم فرمودن، امروز هم تکرار میکنن، این رو بخونیم. بعد عرض بشود که این نظر نهایی شیخ نیست. نظر نهایی شیخ آن است که هم پرده را ببیند، هم پرده دار را، هم پشت پرده. نظر نهایی آن است، وگرنه اون که با شهود پشت پرده از دیدن پرده غفلت می کند، او محجوب است، همانند کسی که با مشاهده پرده از شهود پشت پرده به پرده دار محجوب است. این رو فعلا که خلاصه فرمایش ایشون است می خونیم تا به اون نظر نهایی برسیم. بله
همونی که پشت پرده است که پرده هم همون رو ببینه. نظر نهای شیخ اینه،
نظر نهای شیخ این نیست که خلق خلق متوهمه، نظر نهایی نیست که خلق متوهم است و حق مشهور، نظر نهایی آن است که جمع بکند حق را و خلق را، هر دو را ببیند. چون سه قسم فرمودن، بعضی هستند با شهود وحدت از کثرت محجوبند، برخی هستند با شهود کثرت از وحدت محجوبند. محقق کسی است که متحققم باشد، هم خلق و کثرت را ببیند به لحتجاب، هم حق و وحدت را بنگرد به لحتجاب. پس با هم میبیند. پس بسم الله الرحمن الرحیم. تتمه بحث دیروز در پایان صفحه 246 این بود. او اراد بالمجرمین الکاسبین للخیرات و سالکین طریق النجات المرتازین بالاعمال شاق المشتاقین لظهور حکم الحاق، که منظور از مجرمین کسانی باشن که بر خودشون جرم و جریمه وارد کنند. فانهم یکسبون بها، یعنی به این اعمال شاقه و ریاضات، التجلیات المفنیت لذواتهم، تجلیاتی که ذات اینها را فانی می کند و باقی به بقای الهی می کند. و خب حالا چگونه مجرمین به جایی میرسن که به لقاء الله راه پیدا میکنن؟ حالا مجرمین به معنای کاسبین للخیر درست است، اما مجرمین به معنای همون تبهکارون و معصیتکاران اینا چگونه راه دارن؟ به فرمان فإنه ذکر مصنف الفتوحات عند ذکر الاولیاء انه من الاولیاء المشركون و منهم المراءون و منهم الكافرون و امثال ذلك. در بیان معنای کلی ولایت فبود مشرک جزء اولیاء الله هست، کافر جزء اولیاء الله هست، ریاکاران جزء اولیاء الله هستند. اون معنای کلی ولایت اونجا که در سوره مبارکه حدید میفرماد بعضی تحت ولایت نارن، مولا کم النار بئس المولا. خب تو بحث قبلا ملاحظه فرمودید که در عالم گرچه موجودات بدی هستن و اشیاء بدی هم هستن، اما نه چیزی بدتر از ابلیس هست و نه چیزی بدتر از جهنم. دیگر بدتر از جهنم جایی نیست و بدتر از ابلیس هم کسی نیست. رو اون جهان بینی عرفانی که همه و همه آیت الهیان و هیچ چیزی نیست که آیت حق نباشد و جمال حق و جلال حق را نشون ندهد، رو اون دید جهنم هم جزء رحمت است و شیطان هم جزء رحمت است و در تحت او ولایت ذات اقدس اله به سر من و امثال ذلک. و این نه به معناست که جهنم جای خوبی است یا ابلیس جای خوبی است. دیگر نمی شود گفت که همه موجودات آیت حقن اما ابلیس آیت حق نیست، یا همه موجودات آیت حقن و جهنم آیت حق نیست. اون نیست. رو اون دیده وسیعی که کل جهان بررسی می شود، نه چیزی بدتر از جهنم است و نه موجودی بدتر از ابلیس، اما هم ابلیس و هم جهنم جزء مظاهر ذات اقدس اله هستن. یکی مظهر ازلال است، دیگری مظهر غضب است و مانند آن. مشرکین و کافرین و مرائین هم اینا در تحت ولایت شیطانن که اولیا هم و شیطان هست و امثال ذلک. بله؟ نه، دومی را ابلیس تحریک کرده است. و و امثال ذالک الا ان الکلام الاتی یعید الاول. میفرمان که احتمال این که منظور از مجرمین کاسبین خیرات باشن هم هست، ولی تتمه بحث و ادامه بحث نشون میداد که منظور از این مجرمین همون تبهکاران هم. پس فهوه حق تعالی یعخذو به نواسی هم میشود قائد، و ریهو تسوقهم این باد مخالف هم اینها رو به سمت جهنم سوق میدهد از طرف پشت، و این ریه سائقه هی عین الاهواء التي كانوا عليها، همون هوس است که فعلا به صورت سائق در آمده است. خب کجا سوق میدهند؟ و ریهو تسوقهم الی جهنم. الان وارد تفسیر جهنم میشوند که جهنم چیست. جهنم فهمد به هیل بعد و لذی کانو یتوهمونه، اینا میگفتن که زارکه رجعان علینا بعید، اصولا اصل قیامت اینا استبعاد کردن، هیچ برهانی بر امتنا نداشتن. رجعان علینا بعید و امثال زارک. فلما ساقهم الی زارک الموتن حسلو فی عین القرب، وقتی وارد جهنم شدن دیگه جهنم بودن یعنی دور بودن برطرف شد، نه آتش برطرف شد، نه سوخت و سوز برطرف شد. دور بودن متوهم. الان که اینا تو جهنم هستن منتها نمیبینن. الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این بود متوهم است واقعا که بود نیست.
متوهمه یعنی محجوب در واقع محجوب و توهم میکنه بود رو.
بسیار خوب، وقتی که پرده کنار رفت خیلی. معلوم میشود که بودی در کار نبود.
وقت شما نظر مرحوم شیخ، خب اگه ما یه دونه پرده فرض کنیم برو طرف خودش باز میشه متوهم. چی فرمودی؟
آخه پرده کنار میرود دیگه.
موهوم است اینها. میفرمایید نه باید خلقم ببینه
حتما. خب بله،
موهوم باشه چی رو ببینه؟
کدوم؟ بالاخره خلق را و کثرت را باید ببیند دیگر اگه به مقام تحقیق نهایی رسید. چون چند بار هم خوندین در بحث های قبلی هم فرمودن به این که جهانبینی سه قسم است، بعضی شهود وحدت دارن که حاجب کثرت است، بعضی شهود کثرت دارن که حاجب وحدت است. اون عارف محقق و متحقق با شهود وحدت از کثرت محجوب نیست، بالعکس. حسلو فی عین القرب فزال البود، وقتی بود از بین رفت فزال مسمى جهنم، اون رو که تا حال ما جهنم مینامیدیم این تسمیه برطرف شد، دیگه دور نیست، حالا نزدیک است. فی حقهم بله حسلو در عین القرب دیگر، یعنی نه حقیقت قرب رسیدن دیگر، نه قرب متوهم. بود متوهم بود اما قرب متوهم نیست، واقعیت است. ففازو به نعیم القرب، به نعمت ربنا ابصرنا و سمعنا رسیدن. من جهت الاستحقاق لأنهم مجرمون، مجرم مستحق است ولی بهشتی مستحق نیست، رو نعمت و عطاست. اینه که شارع فرمودن که اون چه که بعد می آید تأیید می کند که منظور از این مجرمین معصیت کارانن همین است. اون که مستحق است مجرمه به معنای معصیت کار است. اون که استحقاق ندارد رو منت دریافت می کند همون بهشتی ها هستن. خب قرب با قهر دیگه، چه این کسی که کور بود و اصلا نمی، الان مثلا مؤمن دو تا نعمت دارد، یکی هم خدا را به عنوان قهار میبیند هم به عنوان غفار. ولی کافر کور است، نه قهار را میبیند نه غفار را، بعد کم کم فهمید، مشاهده کرد جمال غفار را. این یک کمال علمی است. کم بله، جهنم که با او بود، جهنم که با او بود سوخت و سوز بود، نه به هوش آمد. وقتی که به هوش آمد درد می شود، دقیقه سوخت و سوز بود. قطعت امعاؤها، منتها قبلا اصلا نمی دید، حالا یک کمالی برای او نصیب شد که مد ربنا ابصرنا، اون که کور است و قهار را نمی بیند، با اون که کسی که قهار را می بیند یقینا فرق میکنن. سوخت و سوز که همواره هست، منتها در این جهت قبلا کور بود قهار را نمی دید، الان قهار را مشاهده می کند و این کمال است. فقط نه چون پی حق هم، وگرنه اون سوخت و سوزش سر جاش هست. چون آخه لذت در کمال در به این معنا که سوخت و سوز نباشد، این چنین نیست. و اما خودش البته نعمت است، لذت هم هست. یعنی جهنمی که یک کسی می سوزد و قهار را نمی بیند، یک کسی می سوزد و قهار را می بیند، این معرفت کمال هست یا نیست؟ اون که در هر دو حال از پادر می آمد، فقط نه با این دیدن، با این دیدن که از پادر نمیاد، برای اینکه او دائما گرفتار سوخت و سوز است. فقط تعت ام آو هم. چه ببیند و چه نبیند. نه این که مرتب دارد می سوزد، اما معرفت الله، خود این معرفت کمال هست یا نیست؟ اگر نه، تعذیب کمال نیست، اما شهود المعذب که کمال است. نه بله، قبلا هیچ پناهگاه نداشتن، تکیگاه هم نداشتن، اما میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل، این مناجات رو دارن. سوخت و سوز فرق میکند. یه وقت از که کسی مرتب دارد می سوزد و جاهل محض است، فقطعت ام آو. یه وقت از همین کسی که دارد فقطعت ام آو هم یه مطلبی رو فهمیده که از کجاست این. خب این که برای او کمال است، نه این که از ناحیه شهود حق چیزی از اینها کم بشود. این فهمت فلا یخفف و عنهم العذاب ولا هم ينذرون، نه مهلت است نه تخفیف. اما یک کسی مرتب دارد می سوزد جاهلانه، یه وقت است یک کسی مرتب دارد می سوزد یه چیزی هم می فهمد. اون که فرق ندارد، اگر در دنیا عالم بود البته عذابش بیشتر هست، در دنیا عالم بی عمل بدتر از جاهل بی عمل است، این درست. اما اگر کسی در دنیا جاهل بود و در آخرت چشمش باز شد یه حقیقتی رو فهمید، آیا این شهود حقیقت کمال هست، کمال علمی یا نه؟ اگر تخفیفی از درجات باشد بله، اما در هر دو حال قطعت امعاؤهم هست، لا یخفف عنهم العذاب هست، ولا هم ينذرون هست، خالدین فیها ابدا هست و مانند آن. منتها الان یک مطلب علمی برای او کشف شد دیگر. اونا یا مواطن گوناگون است یا اشخاص دیگر، وگرنه ربنا ابصرنا و سمعنا هم توش هست. ایل حقو یأخذ بنواصی المجرمین میشه قائد، و یسوق هم بریه الاهواء الى جهنم میشه سائق. ثم فسر مصنف جهنم را بالبعد ایماعا به ان کل من بعد من الحق بالاشتغال بالامور دو طبیعیت و نفسانیه فهو من حیث ذلک فی جهنم، برای این مطلب که هر کسی از حق دور است در اثر سرگرمی به عالم طبیعت این در جهنم است. فهو من حیث ذلک فی جهنم، ولی چرا؟ چون دور است. و از اون جهت که اصلا دوری در عالم نیست پس جهنم متوهم است، اما اثرش هست. مثل یک انسان نابینایی که دوستش و برادرش که سالیان متمادی از هم دور شدن و او هجرت کردن، مثلا برادرش در یکی از جنگ ها به اسارت رفته و چندین سال در زندان بیگانه ها بوده، الان آمده صاف در کنار او نشسته، بدن او به بدن این و لباس او به لباس این چسبیده. ولی این انسانی که برادرش از دست داد و کور است همچنان در عذاب درونی می سوزد، در حالی که اون برادرش از زندان مدت ها آزاد شده آمده در کنار او نشسته، او نمی دیدش، از دور برادر می کرد. بعد متوهم است اما عذاب محقق هست. چرا؟ چون او کور است. اصل بعد متوهم است. ولما کان فی نفس الامر لا بعد لأحد من الله، چون اصلا بعدی در کار نیست مگر بعد متوهم، پس انسان از توهم خود می سوزد. از المواطن و المقامات و کلها صور و مراتب الحق، صف صور و مراتب الحق. خب چون این چنین است، لما کان البعد امر متوهم، وصف مصنف بعد را به انه امر متوهم ینشأ من توهمهم که ان فی الوجود سوا و غیرن، چون خیال کردن که یک ماسوایی هست، ماسوی الله از الله دور است، یا غیری در کار هست غیر از یار دور است. فلما ساقهم الحق الی ذلک الموتن، ای الی دار جهنم، و اهلکهم و خلصهم عن نفوسهم، این خودبینی نمی گذارد انسان خدا را ببیند. وقتی این غرور و منیت و خودبینی را در هم شکست و خلصهم عن نفوسهم بالفناء در حق، حصل لهم عین القرب و انکشف لهم ان البعد من الله ما کان الا توهما محضا. پس این توهم بعد می شود قرب. فانقلب جهنم فی حقهم بالنعیم لانهم کسبوا باستعدادهم ذلک، به استعدادشون این کسب کردن که کشون اینها رو به طرف آتش ببرن. آتش افسرده نمی شود، سوخت و سوز کم نمی شود، از خلود چاره ای نیست. اما این کور بینا شد، حق را دید، همین یک نعمت است. اون فراق چیز رو که در دعای کمیل هست، اون فراقی که در دعای کمیل هست که مال این افراد نیست. نه، چون در سوخت و سوز هیچ فرقی نکرده، یعنی در این امور یاد شده، کلما نزیه سر جاش محفوظ. اما معرفت الله کمال هست یا نیست؟ معرفت القهار، بله،
معرفت قهار خودش غیر عذاب برای طرف نیست.
نه، یک آثار بدنی دارد که سوخت و سوز از کل ما نزدیک جلود هم بدلا هم جلودن غیره، این هیچ فرق نمی کند. اگر کسی، دو نفر فرض کنیم، یک شخصی کل ما نزدیک جلود هم دارد و کور است، نمی داند این آتش از کجاست، کی آتش میاره، کی دستور میده. دیگری بیناست، خب اینه یقینا فرق میکنه،
آتش رو داری ایجاد میکنه، اونم میبینه خودش ترس نداره براش.
نه اینکه هر دو برای اونها روشن است که دائما کلما نزیه جلودهم بدل الله جودن غیرها. اما اون یکی که نابیناست میگه ای کاش من میفهمیدم چه خبر بود. این بیناست میفهمد بالاخره. این لذت بینایی کاری با کلما نزیه جلودهم ندارد. این کلما نزیه جلودهم برای هر دو علی السواء. بله نه تحت ولایت قهار بودن است، تحت ولایت قهار بودن. برای اون کسی که قسیم الجنت و نار است تلبس به صفت قهار و رحمان است، اون که قسیم الجنت و نار است. اما اون که جز تبهکاران است تحت ولایت این اسم است. چرا دیگه؟ حاکم خود را میشناسد. نه میشناسد، تحت ولایت اوست، ولی خود را میشناسد. اگر در دنیا میشناخت مظهر او بود، چون این عمل است، تکلیف از فعل است. در آخرت شناخت که با عمل همراه نیست، اونجا فقط دارالعلم است، دارالعمل نیست که انسان بتواند از این شناختش ترفی ببندد. فنغرب جهنم فی حقهم بن نعیم، فی حقهم بن نعیم. جهنم یعنی بود. لأنهم کسبوا باستعدادهم ذلک فصاروا عارفین بالله و مراتبه. اما این کی تا میفهمن؟ تازه این فهمم کی بر این حاصل میشود؟ لیکن ها باز بعد اخذ المنتقم منهم حقهم، بعض این که منتقم حق خودشون گرفته، اول اینا سوخت مدت ها سوخت و سوز دارن، نمیدونن اصلا از کجا دارن میخورن، بعدها کم کم میفهمن. بله درسته. بله گاهی مثلا اونجا که میگن یا مال کل یغزه علینا ربو، شد قبل از اون مرحله باشد، بعد خیلی سخت و سودشون که کامل شد اونگاه میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. ممکنه با همین مراتب مختلف هم بشود. اون که هست، اما شهود فرق میکند. به تحقیق هذا المعنى ان جهنم مظهر کلی من المظاهر الهیه، بود یحتوی علی مراتب جمیع اشقیا، جمیع اشقیا تو جهنمند، منتها درجات فرق میکنند. بعضی ها فی حفره من حفر النیران که شروع شدن تا اون آخر هستن، بعضی ها هم اتقاء الله من النارن. خب جهنمی ها که همشون یکسان نیستن، گروه خاصشون مخلدن. کما ان الجنت مظهر کلی یحتوی علی جمیع مراتب السعدا. خب منتها جهنمی ها به استحقاق می روند، بهشتی ها به منت الهی. فاعیان الاشقیا انما یحصل کمالهم بالدخول فیها، یعنی در جهنم. کما ان اعیان السعدا یحصل کمالهم بالدخول جنه. کمال یک هنزل اینه که پرآبتر بشه، تلختر بشه. یک مار وقتی کامل میشود که پرسمتر باشد، یک افعی وقتی کامل میشود که پرسمتر باشد. کمال هر موجودی به نسبت خود اوست. و الیه و این مراتبی دارد، تحولاتی دارد و امور هم به خواتیم بسته است. و الیه اشار نبی صلی الله علیه و سلم که فرمود ان العبد لا یزال یعمل به عمل اهل الجنه. گاهی ممکن است انسان دائما کار خیر و کار بهشتیان را انجام بدهد، حتی لا یبقى بینه و بین الجنه الا شبرون. اینقدر کار خیر انجام میدهد که بیش از یک وجب بینه و بین بهشت فاصله نیست. اما معاذ الله مبتلا به سوء خاتمه می شود فیعمل و عمل اهل النار فیدخلوا فیها. چه این که ممکن است عده به عمل اهل آتش دامن بزنن در پایان از حسن خاتمه برخوردار بشوند، ولا یزال العبد یعمل به عمل اهل النار حتی لا یبقا بینه و بین النار الا شبرون، اونگاه یعمل عمل اهل الجنه فیدخلوا فیها یعنی در جنت. پس بهشت یه مظهر کلی است، جهنم یه مظهر کلی است، شامل جمیع مراتب هست در هر دو طرف. مراتب بودن و مظهر کلی بودن ده. چه اونهایی که منقطع الاولن چه اونهایی که منقطع الاخرن، شامل همه خواهد بود. فکل من الاشقیا، چه اونهایی که سوی خاتمه داشتن چه اونهایی که از اول تا آخر اینچنین بودن. اذا دخل جهنم وصل الی کماله الذی یقتضی عینه، عین ثابتش که طغیانگری طلب میکرد به همون کمال لایق خود رسید، مثل ماری که کامل شده است. و ذالک الکمال عین القرب من ربه، یعنی این که نمیدید حالا فهمید، حالا مشاهده میکند. کما ان اهل الجنه اذا دخلوا فیها یعنی در جنت وصلوا الی کمالهم و مستقرهم و قربوا من ربهم. خب این توسعه برای آن است که مصنف که در متن فرمود ففازو به نعیم الغرب من جهت الاستحقاق لأنهم مجرمون، این بنابر آن است که منظور از مجرمین خصوص مثلا تبهکاران باشن. اگر خصوص تبهکاران بودن میگوییم در باره جهنمی هاست، چه این که بهشتی ها همین طورن، و اما اگر منظور از این مجرمین سالکین باشن دیگه لازم نیست بگیم چه این که، مگه هر دو زیر پوشش متنن. و اما ازا کان المراد بهم از سالکین فالمراد به جهنم دار و دنیا، اینها در دنیا در جهنم بودن، وقتی که به آخرت رسیدن دیگه جهنم زائل می شود، یعنی واقعا جهنم زائل می شود. از دنیا سجن المؤمن این زائل می شود. فرق اساسی که بین جهنمیان و بهشتیان است اینه که جهنم به استحقاق است، بهشت به تفضل. فما اعطاهم هذا المقام الذوقی اللذیذ من جهت المنه، خدای سبحان این لذت را که حالا به اینجا رسیده ان که کشون کشون اونها را به طرف قهار برده ان، این را از جهت منت و هبه نگرفتن، این را جهت استحقاق گرفتن. استحقاق عین ثابتشون این بود که به سوی اختیار خودشون برسن به جایی که غلبت علی الله شقوتونا برسن به قهار. و انما اخذوه به مستحقت هو حقائقهم من اعمال همولتی کان علیها، یعنی در سایه اعمال سویشون کشون کشون به قهار رسیده ان. ای فما اعطاهم الحق هاز المقام، ای مقام الفناء، مقام الفناء علا سبیل الفضل والمنه کمال اهل الجنه. اهل جنت هرچه دارن رو تفضل است و هبه است. این گروه کفار بل انما اخذوه بما اعتتهم اعیانهم من الاعمال التي كانوا عليها، رو سیئاتی که داشتن کشون کشون به طرف قهار رفتن، بعد گفتن به این که ربنا ابصرنا و سمعنا. این دوتا آیه را قیصری مبسوطا بحث کرده است و تقریبا جمع کرده است، و اگر چونچه اونچه که در بحث امروز گفته شد پیش مطالبه فرمایید، ما فردا عبارت کتاب را قدی سریع‌تر و زودتر می‌خونیم. الحمدلله رب العالمین.